أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خيار قبل متوقف بر دو شرط، یکی اینکه مغبون جاهل به تفاوت بین ثمن و قیمت باشد، دوم اینکه اون تفاوت به مالایت سامه باشد. شرط سومی در کار نبود. اون شرط سوم عبارت از ظهور قبل است. ظهور قبل و علم مقبول به این تفاوت، این باعث اعمال خیار می شود، نه باعث تحقق اصل خیار. خیار قبل یه امر واقعی است. اگر بین قیمت و ثمن تفاوت باشد یک، این تفاوت می مالای تسامح باشد دو، مقبول خیار دارد این نتیجه. چه مقبول بداند چه نداند، خیلی از حقوق است که انسان او علم ندارد. وقتی علم نداشت نمیتواند اعمال بکند، نه اینکه علم نداشت نمیتواند، حق ندارد. اون جاهایی که علم موضوع مسئله است، بله اگر علم نبود حکم نیست، اگر علم بود حکم است. اما اونجا که علم طریق است نه موضوع، چه علم باشد چه علم نباشد واقعی است. در بحث‌های قبل هم این فرق رو ما داشتیم. تو اصول که مستحضرید این فرق رو گذاشتن که یه وقتی قطع و علم علاوه چه طریقیت مأخوذ است، تو وقتی علاوه چه موضوعیه. شاهد فقهیش هم در بحث‌های سال قبل هم داشتیم که مثلا عدالت شرط است در شاهد، شاهد عدل طلاق، و همچنین عدالت شرط امامت در صلات جماعت است. هر دو جا شرطه. لکن مستحضرید اگر در باب طلاق کشف خلاف بشود و معلوم بشود که این شاهد عادل نبود، اون طلاق باطل است. ولی اگر معلوم شد که امام جماعت عادل نبود، اون نماز جماعت باطل نیست، اون نماز باطل نیست. ما اینکه عدالت در هر دو جا شرطه، یک جا کشف خلاف مضر است، یک جا کشف خلاف مضر نیست. سرش آن است که در عدالت علم به عنوان موضوع عقص شده و در طلاق علم به عنوان طریق عقص شده. بیان ذالک این است که در طلاق عدالت شاهد شرط است و اون طلاق دهنده اگر علم و عدالت شاهد داشت، این علم طریق بود. طریق سهمی ندارد در ملاک و مصلحت. وقتی کشف خلاف شد معلوم میشود که شرط حاصل نبود. ولی در صلات جماعت در حقیقت این علم موضوع است، لذا کشف خلاف ندارد. تو روایات نماز جماعت دارد که سل خلف من تسیق و به دینه، پشت سر کسی که وسوق به دین او داری اقتدا بکن. خب این وسوق یه امر نفسانی است، یه امر شخصی است. آدم یه باید علم داشته باشد یا اطمینان. اون چه که موضوع است همین علم نفسانی است. علم به عدالت در حقیقت موضوع است، مصحح اقتدا است. و این علم به عدالت کشف خلاف ندارد که من بگم من علم نداشتم. معلوم کشف خلاف دارد نه علم. اونچه که مصحح اقتداست علم و عدالت این امام است. به این علم بود. الان این علم نیست، نه اینکه اون وقت اون علم نبود. وقتی کشف خلاف شد الان شخص عالم به عدالت او نیست، بلکه عالم به عدم عدالت اوست. پس موضوع کشف خلاف نشد، موضوع منتفی نشد، شرط منتفی نشد. شرط چی بود؟ علم و عدالت بود. این علم حاصل بود. ولی در طلاق علم و عدالت شرط نیست، عدالت شرط است. اونجا علم به نحو طریقی عقص شد، در باب صلات جماعت به نحو موضوعی عقص شد. چون به نحو موضوعی عقص شد کشف خلاف ندارد که. قبلا علم بود اقتضا صحیح بود، الان علم نیست اقتضا صحیح نیست. نه اینکه نماز قبلی باطل باشه. آیا علم به تفاوت طریق و حکم اثبات حکم است، نظیر باب طلاق؟ یا نه موضوع است برای ثبوت قبر، چون این علم موضوعا اخذ نشده است بلکه طریقا اخذ شده است، حکم دار و دار واقع است. اگر قبر بود خیار هست و اگر قبر نبود خیار نیست، چه مقبول بداند چه مقبول نداند. خب نه، منظور اینه که یعنی وایی و مشتدی هر دو رو مقبول میدونه. بعد نه، اونجا که مثال مرحوم محقق ثانی بود که بحثش گذشت، اونجا حالا ممکن است که قبل وایی طرزی باشد، قبل مشتری طرزی دیگر، که جمع دو تا قبل در یه معامله. به هر تقدیر هر جا قبل باشه، علم طریقی است موضوعی. یعنی فعلا چون عالم است، چون فعلا عالم است خیار ندارد، چون آخه شرط اول رو از دست داد. شرط اول این بود که مغبون اندل ارض جاهل به قیمت باشه، سرش اونه که شرط اول رو از دست داد. اگر جاهل به قیمت بود و تفاوت هم ممالات سامه بود، این دو شرط حاصل بود، خیار قبل می آید. پس علم به قبل موضوعاً اخذ نشده که ما بگیم کسی که جاهل به تفاوت هست، هر وقت عالم شد همون وقت خیار می آید. خیر، هر وقت عالم شد کشف می کند که قبلا خیار داشت. خب بنابراین دو جور تصور می شود که علم طریقی باشد یا موضوعی. موضوعی باشد کما در باب عدالت امام جماعت، طریقی باشد کما در باب عدالت شاهد طلاق. پس ما دو نحو در فقه داریم. اینجا موضوعی دلیل می خواهد نظیر بحث صلاح. غالبا علم طریق است، به عنوان کاشف مطرح است، شرط شرعی نیست ولی کاشف عقلی است. اندل قبل خیار واقعا ثابت است. آثاری که مترتب بر خیار قبل است سه قسم است از در فتوا، دو قسم است از در واقعی. از در فتوا سه قسم است. بعضی ها در واقع یک قسمتی از آثار به سراها فتوا دادند که این شخص چه بداند چه نداند خیار دارد، اثر ثابت است. نظیر ارث که مغبون چه بد علم و قبل داشته باشد چه علم نداشته باشد خیار دارد، به با موت او این خیار که حق است به ورثه ارث میرسد. این یک. حق اسقاط، مغبون میتواند جمیع خیارات حتی قبل را ساقط کند ولو علم به قبل ندارد. اسقاط خیار فرع بر علم به اون نیست. اگر خیار عیب بود، اگر خیار قبل بود، اگر خیار رؤیه بود، اگر خیار دیگه بود، این در تنظیم سند گفت با اسقاط کافه خیارات، چه علم داشته باشد چه علم نداشته باشد اسقاط پذیر است. پس اسقاط خیار فرع بر وجود واقعی اوست، چه معلوم باشد چه نباشد. این قسم اول. قسم دوم آثاری است که مترتب بر علم اوست، مثل اینکه تصرف میگن مسقط خیار است. اگر ما گفتیم تصرف تعبدن مسقط خیار است، چون در باب خیار حیوان وارد شد، این از بحث فعلی ما بیرون. اما اگر گفتیم تصرف از اون جهت که کاشف از رضاست مسقط خیار است، کشف از رضا فرع بر این است که این بفهمد مقبول شده و راضی به لزوم معامله و بقای معامله است، چون رضای به حدوث معامله که حاصل شد و تجارت انتراز بود و معامله صحیح بود، و اگر اون رضایت حدوثی نبود که معامله صحیح نبود. این رضا به لزوم معامله و بقای معامله است. وقتی می توان گفت این تصرف کاشف از رضای به لزوم معامله به بقای معامله است که شخص علم به قبل داشته باشد. اگر علم به قبل نداشت و تصرف کرد، از کجا معلوم می شود که او مغبونانه حاضر است این معامله را بپذیرد؟ پس تصرف بنابر اینکه کاشف مسقط تعبدی نباشد، از اون جهتی کاشف از رضا باشد کما هو الحق، این مترتب بر علم به قبل است. وقتی می توان گفت تصرف مسقط خیار قبل است که مغبون عالم به قبل باشد، و اگر عالم به قبل نباشد، این تصرف کاشف از رضای به لزوم به بقای معامله نیست. تصرفی که کاشف از لزوم به بقای معامله نباشد مسقط خیار نیست. این قسم دوم. قسم سوم که در فتوا قسم سوم از در واقع جزء اهل القسمین است، این است که خیار قبلم تعبدی نیست، برای اینکه یعنی تصرف مسقط بود. خب اگر ما دلیل تعبدی داشتیم برای اینکه تصرف مسقط است و به اطلاقش توسل میکنیم، میگیم چه مغبون عالم باشد چه مغبون عالم نباشد، همین که تصرف کرده است خیارش ساقط میشه. ولی اگر تصرف مسقط تعبدی نیست، از اون جهت که کاشف از رضاست مسقط است، کشف از رضا فرع بر علم است. خب بنابراین قسم سوم آن است که در تصرف های ناقل، تصرف ناقل، آیا غابن که خودش از قبل با خبر است میتواند تصرف ناقل بکند در این کالا یا نه؟ پولی که گرفته با این پول معامله بکند، تصرف ناقل بکند، منتقل بکند به دیگری یا نه؟ بعضی جا جزم من گفتن میتواند، بعضی گفتن فیه تردد. خب این قسم سوم روشن نیست که آیا متفرع بر اصل وجود حق است یا متفرع بر علم به حق. ولی در واقع اثر بیش از دو قسم نیست، یا مترتب بر وجود حق است یا مترتب بر علم به او، بیش از این نداریم. ولی در مقام فتوا سه قسم است. در بعض یا به استراحه تصریح کردن که این حق اثر ثابت است، مثل ارث، مثل اصلاح. بعضی ها به استراحه ثابت کردن که نیست، مثل اینکه گفتن تصرفی که مغمونی که به علم به قبل ندارد مسقط خیار نیست. قسم سوم مورد تردید بود. تردید در فتوای عالمان دینی است، نه تردید در واقع. خب این اثر، منشأ انقسام اثر ادله خاص است، نه اینکه اگر یک جا ما دلیلی یافتیم که گفتن در زمان جهل مغبون نمیشه این اثر رو بار کرد، ما بگیم پس معلوم میشه که در زمان جهل او خیار نیست، حق نیست. بلکه اثر این خیار که به وسیله دلیل خاص ثابت است، یک، لسان اون دلیل این است که اگر این شخص علم به حق داشت این اثر ثابت است، و اگر علم به حق نداشت این اثر ثابت نیست. دو، نه اینکه حق ثابت نیست. بنابراین گاهی ممکن است از این اختلاف اثر یک کسی که اجتهاد بالغ ندارد خیال بکند به اینکه خیارم متفرع بر علم به حق است، به علم به قبل است، اگر چنانچه این شخص علم به قبل نداشت خیار ندارد. چرا؟ به عنوان نمونه. چرا؟ برای اینکه اگر کسی مغبون شد، کالایی را خرید مغبون شد، پولی دار، اصحاب فتوا دادند که تصرف ناقل برای اون غابن جایز است، یعنی اگر کسی فرشی را گران فروخت و خریدار مغبون شد، حالا فرض کنید فرشی را با یک کالایی معامله کرد، یک دامداری بود، یک کشاورزی بود، محصول کشاورزیش داده فرش گرفته که سمن هم کالاست، نقد نیست و مقبونم شد. در اینجا فقها فتوا میدن که اون قابن، اون مغازه‌دار میتواند در این سمن تصرف ناقل بکند، یعنی این میوه رو که به عنوان سمن فرش گرفت میوه رو بفروشد، یا اون لبنیاتی که به عنوان سمن فرش گرفت اون رو بفروشد، تصرف ناقل. این یه مطلب. مطلب دیگر این که در قاعده این است که در زمان خیار، من علیه الخیار حق تصرف ناقل ندارد. چرا؟ چون مفوت حق ذی‌الخیار است. ذی‌الخیار اگر آمده فصل کرده مال خودش میخواد. این کسی که فهمید فرش را گران خرید، یه گوسفندی داد یه فرشی را خرید، بعد معلومش مغبون شد، حق خیار دارد، حالا میخواد معامله را فصل کند. فصل کند فرش را پس میده، گوسفند خودش میخواد. شما به چه دلیل در گوسفند تصرف کردی؟ گوسفند به غیر فروختی؟ این تصرف ناقل. یه وقت است که هبه میکنی، خب میتونی پس بگیری، تصرف لازم نیست. یا خودت از شیرش استفاده میکنی، این عیب نداره، ولی گوسفند موجوده. اما وقتی تصرف ناقل کردی، این گوسفند رو به دیگری فروختی، اگر مغبون آمده فصل کرده فرش رو پس داده، گوسفند خودش میخواد، گوسفند نداری. اینه که میگن در زمان خیار تصرف ناقل جایز نیست. چرا؟ چون مفوت حق من له الخیار است. این اصل کلی. در مقام ما همه فتوا دادن که قابل میتواند در اون کالا تصرف ناقل بکند و بر جایز هم هست. این دوتاری که کنار هم جمع بکنیم، ازش خواستن این نتیجه رو بگیرن که معلوم میشود که در زمانی که مغبون علم و قبل ندارد، خیار ندارد. چون اگر خیار داشته باشد، تصرف من علیه الخیار در زمان خیار مفوت حق است. چطور اینجا شما تصرف ناقل را صحیح دونستید؟ برای میشه خیار نیست دیگر. این یه اجتهاد ناقصیه. چرا؟ برای اینکه خیار هست، خیار آثار فراوانی دارد، بعضی از این آثار مترتب بر نفس وجود حق است، کل ارث و کل اسقاط. بعضی از این آثار مترتب بر سلطنت فعلی است که عدم تصرف ناقل در مقام. دیدید تفاوت ره از کجاست تا به کجا؟ فرق شیخ انصاری ها و دیگران اینه که میگن اگر فتوایی داده شد به اینکه تصرف ناقل جایز نیست، نه برای آن است این خیار نیست، بل برای آن است که این اثر مترتب بر سلطنت فعلی است. به چه دلیل؟ به دلیلی که همون دلیلی که اصل اثر را ثابت کرد، لسانش همین انداز است. اون دلیلی که میگوید کسی حق تصرف ندارد در باب خیار قبل، لسانش همین اندازه است که در این ظرفی که مغبون تسلط فعلی پیدا کرد، یعنی بعد العلم بالقبل، قابل حق تصرف ناقل ندارد. پس کم فرقون بینهما. خب این یه راه اساسی است که معیار دلیل اون اثر است. بعضی از ادله میگوید این اثر مطلقا ثابت است، کل ارث، به کسی که مغبون شده حق دارد، حق فصل دارد، حق امر حکم نیست، قابل انتقال است، و اگر کسی زمینی را خرید، خانه را خرید، دفتر خانه معامله شد و مقبول شده، به طولی نکشه که در ظرف همون دو روز یه بیماری پیش آمد و مرد و نفهمید که مقبول شده. ورثه او فهمیدن که این زمین را یا این خانه را پدر گران خریده. خب حق فصل دارن دیگه. این دیگه معاملات روزمره نان و پنیر نیست که ما بگیم ارث نمیرسه، که زمین از خانه است خیلی برای اونها حیاتی است و تفاوتش هم زیاد است. اون فروشنده این خریدار را مقبول کرده، این پیرمردم آشنا نبود، مقبول بود، سنش هم بالا بود، بعد مرد در همون هفته. ورثه وقتی رفتن تحویل بگیرن در مقبول شده، همون وقتی که پدرشون خرید مقبول شد. خب خیار خاص دارن دیگه، یعنی خیار قرم دارن دیگه. خب این اثر ولو پدر ندانه، این اثر مترتبه بر نفس حق است و همچنین اسقاط. اگر پدر در سند نوشته بود با اسقاط کافی خیارا، ورثه که بعد فهمیدن پدر مقبول شد حق فصل ندارن، برای این در سند نوشته است با اسقاط کافی خیارا. این اسقاط کافی خیارات یک، ارث بردن دو، اینا مترتب بر نفس وجود حق است. بعضی از آثار است که مترتب بر تسلط فعلی و حوزه اعمال ذی خیار است. این معناش این نیست که خیار بدون علم حاصل نیست، این معناش این است که اون دلیلی که این اثر را مترتب کرده است در این حوزه مترتب کرده. دقت این است. خب یکی از چیزهایی که محور بحث است برای نه اونجا که بحث قبلیش گذاشت بودیم که اونجا مستد ثابت نیست. چرا؟ بله، برای اینکه اگر شاهد و بینه و امثال ذلک آمدن داوری کردن، کارشناس آمده داوری کرده که ما میدانیم، چون این لا یعلم الا من قبل المغبون است، که اگه به محکمه رفتن کار آسونی نیست. لا یعلم الا من قبل المغبون است، نه مغبون که مدعی است میتواند بیان اقامه کند، نه قابین که منکر است میتواند سوگند یاد کند که من سوگند یاد کند که تو میدونستی. این بیانه به شاهد بیارد که من اون قبل افحش رو نمیدونستم، چون علم و جهل لا یعلم الا من قبل المغبون، این نمیتواند بیان اقامه کند. و اون چونم لا یعلم الا من قبل المغبون، قابن هم نمیتواند سوگند جدی ایراد کند به اینکه به خدا قسم تو میدونستی. لذا راه محکمه هم دشوار بود که بحثش گذشت. ولی اگر کارشناسان و از بعض اوضاع باخبر شدن، ثابت شد بین هم و بین الله که حد اکثر قبلی که این شخص علم داشت این بود که این زمین را میخوان دو برابر بفروشن، معذرت که احتیاج داشت خرید، بعد حالا معلوم شد که ده برابر فروختن. اگر قبل افحش ثابت بشود، بله برسه خیال. خب یکی از آثاری که چون دلیل شفاف روشن نیست مورد تردید فقها قرار گرفت این است که ما یه قاعده داریم که کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له. حالا مسئلتون، اگر یه فرشی رو فروخت به خریدار مغبون شد، این فرش در اثر آتش سوزی تو منزل این مغبون سوخت و این مغبون نمیدانست که مغبون شده و گران خریده، علم نداشت. اصحاب فتوا میدن به اینکه این فرشی که در منزل مغبون بود و حالا یا سرقت رفته یا سوخته به مانند آن، این از کسی مغبون داره. فتوای اصحاب این قاعده معروف این است که کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له. هر کالایی که در زمان خیار تلف بشه از کیسه کسی می رود که خیار ندارد. خب در اینجا می گوین از کیسه مغبون رفته، در حالی که مغبون ذو الخیار. طبق اون قاعده باید از کیسه غابن بره، از کیسه قابل بره یعنی معامله فصل میشه، نه اینکه او متضرر میشه، معامله فصل میشه. خب این نشون نمیدهد که قبل از علم خیار نیست، چون اگر قبل از علم خیار باشد این مغبونی که فرش رو گرفته بره در منزل و عالم به قبل نبود خیار دارد. این صغرا و کل و بی این تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له این کبرا. پس این فرشی که سوخته شده یا به سرقت رفته باید از کیسه قابن بره نه از کیسه مقبول. این نتیجه در حالی که فتوای همه اصحاب این است که از کیسه مقبول میره. این نشان آن است که مقبول در اینجا خیار ندارد قبل العلم بالقبل. اگر علم به قبل پیدا کرد خیار پیدا میکند. پس ظهور القبل شرط شرعی لا کاشف عقلی. این نتیجه است. این سخن به استنتاج ناتواب است، برای اینکه اون دلیلی که میگوید تلف در زمان خیار ممن لا خیار له است حوزه شمولش محدوده. نه معنیش این است که مغبون در زمان جهل خیار ندارد. اگر اون دلیل حوزه شمولش محدود بود در مسئله قبل بیش از این مقدار رو شامل نشد، معناش این نیست که در زمان جهل مقبول خیار نیست و ظهور قبل شرط شرعی است. اولا ما بعیده که اون قاعده را در اینجا بتوانیم اعمال بکنیم. یه بحث خاص خودش تو اون قاعده داره. اگر هم اون قاعده شامل مقام ما بشود در اثر قصور دلیل است، نه در اثر فقدان حق، نه چون حق خیار نیست، بلکه دلیلی که باید شامل بشود قاصر است. مستحضرید که یه قاعده داریم که کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. این مستاد از نصوص است. یه همچه روایت صحیح معتبری ما نداریم، یه روایت ضعیفی داریم، یه مرسلی داریم، و اون روایت ضعیف و مرسل چون مورد پذیرش اصحاب است قبول شد و صورت قاعده فقهی در آمد. روی زیرا مبنای غالب این فقها ها در حجیت خبر واحد اون امر سوم است، نه امر اول و نه امر دوم. بیان ذالک این بود که خبر واحد که حجت است برای آن است که این گزارشگر عادل است، کما ذهب الیه بعض. چون او عادل است خبر عادل را ما حجت میدونیم، یا نه مبنای دوم حق است. گزارشگر لازم است عادل باشد، همین که ثقه باشد و از ثقه باشد ولو عادل نباشد خبرش حجت است. اینه که خبر فتحیه و امثال اینها را وجود ما را گرده و امثال سلام الله علیه فرمود خوزو ما روا و دعا ما رعو. همینه اینا چون موثق هم خبرشون حجته، اما رأی چون فکرشون از اون دست که فتحیه حجت نیست. حجیت خبر به عدالت مخبر وابسته نیست، به موثق بودن اون موثق. همین که او دروغ نمیگه کافی است. راه سوم که راه خیلی از بزرگان است این است که لازم نیست گزارشگر عادل باشد، اگر بود چه نعمت بود، و لازم نیست گزارشگر موثق بود، اگر بود نعمت مطلوب. خبر باید موثوق و صدور باشد، نه مخبر باید موثق باشد. یه وقت است ما میدونیم این آقایی که خبر داد آدم موثقی است، یه وقت این آقا رو نمیشناسیم یا به ضعف او پی بردیم. مخبر نه عادل است نه موثق، ولی خبر موثوق و صدور است. از کجا موثوق و صدور است؟ برای اینکه همه این بزرگان ما که گفتن خبر غیر موثق حجت نیست دارن به این روایت عمل میکنن. اینی که بگن اگر ضعف خبر باشد با عمل اصحاب جبران میشود همینه. خب همین کلیلی، همین صدوق، همین شیخ، همین بزرگان رضوان الله علیهم که به ما آموختن خبر ضعیف حجت نیست، ما خودمون بیریم همه دارن بین عمل میکنن. این که میگن ضعف این جبران میشه و عمل اعصاب همینه. این راه سوم این است که ما در معیار خبر، حجیت خبر، لازم نیست گزارشگر عادل باشد، یک، اگر بود خیلی خوبه. لازم نیست گزارشگر موثق باشد، دو، اگر بود خیلی خوبه. همین که خبر مورد وثوق اصحاب ما شد، معلومش پشتوانه دارد. درست است که این گزارشگر ناشناس است یا ضعیف است. یه شواهدی داریم، عده‌ای تو مجلس حضرت نشسته بودند که به برکت اون شواهد و اون قرائن معلومش حضرت نظر فرموده. اون شواهد به ماها نرسیده، به اون اقدمین رسیده، اقدمین به قدما رسوندن، به ماها نرسیده. برای اینکه ما میبینیم همین بزرگانی که میگوین خبر ضعیف حجت نیست، همین بزرگانی که این مخبر را ضعیف میدونن تو کتاب رجالشون، همین بزرگان به این روایت توفیق فتوا میدن. حال میشه زمینه بود دیگر. برای اینکه اینطور نیست که ما اینها رو موثق بدانیم، این بزرگان موثق ندونن. خیر، همین بزرگان گفتن خبر ضعیف حجت نیست، همین بزرگان هم یه رو تضعیف کردن. تو رجالشون شیخ طوسی این آقا رو ضعیف میگه، رجل ضعیف. بعد میبینیم در فقه به روایتی داره عمل میکنن. معلوم میشود که در اینجا یه شاهد خاص بود، یه قرینه بود در محضر حضرت. غیر از این شخص گزارشگر غیر موثق، عده از بزرگان نشسته بودن سینه به سینه بینا رسید، وثوق پیدا کردن. بنابراین معیار حجیت خبر موثوق الصدور بودن این مضمون است، نه عادل بودن راوی و نه موثق بودن راوی. اینا مشکلاتی بود که قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه با اینا حل میشه. اما در این قاعده ما این مشکلات اصلا نداریم. اون قاعده این است که کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو من لا خیار له. و سندش هم روایات معتبره. این روایات معتبر که توش صحیحه و امثال صحیح نسی صحیحه هست، این روایت میگوید که هر مبیعی که در زمان خیار تلف بشه، از کیسه کسی میرود که خیار ندارد. این اصل کله. در اینجا میبینیم فتوا بر خلاف این روایت است. چرا؟ برای اینکه میگن اگر این کالا در زمانی که مقبول علم به قبل نداشت از بین رفت، سوخت یا مورد دستبرد قرار گرفت، از کیسه خود مقبول میرود. معلومش مغبون خیار ندارد. میگن نه، مغبون خیار دارد، منتها این اثر مترتب بر علم وقت قبل است. این روایات را مرحوم صاحب وسایل رضوان الله در باب پنج از ابواب خیارات ذکر کرده است. وسایل طبع مؤسسه آل بیت علیه السلام، جلد 18 صفحه 14 به بعد، باب پنج از ابواب خیار. در اونجا دارد که مرحوم کلینی عن حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد بن سماع عن غیر واحد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن عبد الله قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل اشترى امتا به شرط من رجل یوما او یومین فماتت عنده فقد قطع السمن على من يكون الزمان. فقال عليه السلام ليس على الذي اشترى زمان حتى يمضي شرطه. عرض کرد از حضرت، سال کرد که به کنیزی را خریده و شرط کرده و این کنیز در نزد همین این شخص مشتری مرد، با اینکه مشتری خیار دارد و مشتری خیار دارد، این کنیزه مرد، از کیسه کی می رود؟ همون از کیسه اون فروشنده. این مشتری چیزی زامن نیست، خسارت دگاه نیست. خب این کالا در زمان خیار تلف شد، حضرت همود به من لا خیار الله. در روایت دوم این باب که باز از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه هست، سألت ابن سنان میگوید از وجود مبارک حضرت سوال کردم عن الرجل یشتری الدابه بالعبد و یشتر تو الى یوم او یومین فیموت و دابه او یهدسو فیه حدث الا من زمان و زاره که چی زامنه؟ این کالایی که در زمان خیار طلب شد زمانش خسارتش بوده کیه؟ قال علیه السلام علی البایه، یعنی به من لخیلا خیار ره دیگه. حتی ینغزی از شرطو سلاسته ایام. روایت پنجم این باب این است که از باز از بزرگی بارکه و مصادر سلام داری هست، این حدث بالحیوان قبل سلاست ایامین و هوه من مال البایه. اگر گوسفند رو خرید، چون خیار حیوان 3 روز دیگه، گوسفند رو خرید، گاوی رو خرید، مرغی رو خرید به مانند اون، ماهی رو خرید، این تو بحث هم خیار حیوان قبلا گذشت، اینایی که برای ایام فروردین ماهی میخرند یا تا منزل این ماهی میبری خسارت، چون فروشنده باید بده خیار حیوان دیگه، خیار حیوان 3 روزه. و در این درود این همین که آورده این رو اتلاف نکرده، گفته فلون قد آب بریز، این فلون قد آب ریخته تو تو وی ماهی مرد، خب خسارت مال فروشنده است دیگه. بابا من لا خیار له دیگه، خیار حیوان داره داد که حیوان رو این میخواین حیوان زنده است دیگه. یه وقتی ماهی مرده رو میخره میگه خیار حیوان نیست، او کالاست، اما ماهی زنده که میخره خیار حیوان داره دیگه. خب اینجا از حضرت سوال میکند به اینکه این حیوان رو که خریده در ظرف این 3 روز مرده، خسارتش برده که حضرت همون فروشنده، یعنی این مبیعی که در زمان خیار طرف شد ممن لا خیار له است. این قاعده مشکل سندی ندارد، چون تو اینها روایت صحیح هست و غیر صحیح هم هست، حالا حسنه دارستن حجت هست، از در اصولی هیچ رجالی هیچ مشکلی نیست. عمد آن است که این روایات خیار شرط و خیار حیوان را مطرح کرده. اگر ما خواستیم یه قاعده عام داشته باشیم بگیم کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، باید یه قاعده عام رو از این حدیث استیاد بکنیم، بگوییم خیار حیوان و خیار قبل یکسان هست، مبی چه حیوان باشد چه غیر حیوان یکسان هست. اگر توانستیم این عموم را یا اطلاق را استیاد بکنیم و این قاعده دست ماست، اگر این قاعده دست ما بود میتوانیم در این زمینه حرفی برای گفتن داشته باشیم. ولی اگر کسی گفت این صحیحه که مربوط به خیار حیوانه، بحث ما در خیار قبله، در اون قاعده که در صحیحه که مربوط به خیار حیوان است، بگوید اگر حیوان در ظرف 3 روز طلب شد ممن لا خیار له است، چه ارتباطی دارد مسئله خیار قبل؟ اگر یه همچه اشکالی را کسی کرد، ما راهی چیزی برای جواب گفتن نداریم. ما وقتی می توانیم بگوییم اینجا پس حرفشون چیه که در اونجا عموم یا اطلاق استفاده کرده باشیم. الحمدلله.